یعنی دلیل میشه. ولی خب البته ببینید مثل در این موارد بیشتر اینا مؤیداته. ما وقتی که اون اطلاق قاعده حدیث جبر رو داریم نیاز به اینها پیدا نمی‌کنیم. لذا بود که حتی اجماع هم باشه میشه مؤید. اینها این سیره هم که میشه تأیید میکنه مسئله رو به عنوان دلیل مستقل قابل مطرح شدن دیگه نیست. اگر نکنه سیره مثل آقای خویی آیت الله خود رضوان الله تعالی علیه همین رو میفرمان، میفرمان ما حدیث جبر قبول نداریم، نمیپذیریم.
ولی رو این در سیره ما نکنه ساده نزید چه بسا پیغمبر که عرب نکردن به قضای فرمائن دلیلش میکنه که کفار رو
نه چرا، اون که مکلف به فرو که اطلاقات و اومات یعنی واقعا دلالت بر تکلیفشون به فرو داره. لذا مشهور بین فقها ها این است که الکفار مکلفون به فرو تجد داری؟ و حتی نخیر ما روایاتی رو در بحث قاعده الکفار مکلفون به فرو آوردیم که ثابت میکنه خود همین روایت که اینها مکلف به فرو هست.
دیگه
داریم ما اثبات می‌کنیم که سیره قاعده جبر رو اثبات می‌کنه، ولی سیره خودش باشه خودش ساکته، زن دیگه قاعده جبر من دیگه الکفار مطلقه. نه ساکته، نه با فرض این که ما الکفار مکلفون بالفرو رو بپذیریم، نه هست مکلفن، آیا سیره تایید می‌کنه یا نه؟ چرا سیره می‌تونه معیت دلیل باشه؟ بله، مگر اینکه اونو شما نپذیرید، اونو مشهور می‌پذیرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما واقعا هر چی داشته ایم و داریم از برکت همین صلوات ها بوده دیگه و هست. الان به لحاظ این که درس ها و بحث ها هم خب کم شده و تعطیل شده، این صلوات های جمعی علما هم کم شده، حالا هرچند به صورت انفرادی قاعدتا در همین مدرسه روبرو تقریبا من تمام این چهار مدرسه درس داشتم. بله هر چهار مدرسه رو من توفیق این بوده که فکر میکنم این مدرسه رو نیامده بودیم، اینم که الان آمد از اینجا بود. ها خب، بعد در همین مدرسه روبروی ما اون طرف هفت صبح من درس میگفتم سال 76، یعنی 75 76 جمعیتی هم که می اومد اینقدر بود که اگر یه رو ده دقیقه یه رو دیر تر افراد می اومدن جا نمی شدن. ساعت 7 صبح همین ایام زمستانی که خدمت شما عرض بکنیم که دیگه خیلی سخت صبح آمدن، مهمانی ما داشتیم از آیون دانشگاهی بود که فرمودن من بیام درس و بحثا ببینم. آمدن خب دیدن هفت صبح جمعیت اینطوری طلبه ها، بعد زور به من گفتن فلانی این کلاس ها رو اولا ساعت چند به شما میدن؟ رفت رو بعض ما دیگر. حالا یک دوتا سوال دیگه هم داشت. بعد من گفتم که آیه فلانی تفاوت درس حوزه با دانشگاه در چند جهت؟ مهمترین جهتش اینه که این طلبه هایی که میان به بحث و درس ها چاره ای ندارن جز برای خدا آمدن، چاره ای نیست. یعنی اگر برای خدا و برای تکلیف هم نیان که دیگه در عقلشون شک کرد. چرا؟ چون چیزی گیریشون نمیان. استادی هم که مثل ما توفیق داریم بریم، بازم لابدیم از این که لله بریم، چون هیچ مادیتی در این کلاس ها در کار نیست. این امتیاز اولش. امتیاز دومش این است که شما وقتی که وارد برای کلاس میشید یه برپا میدن، اگر در یه سمینار خیلی مثلا مهم قضایی باشه کف میزنن براتون، این دیگه خیلی تشویق شما به ورود یا حرفی که میزنید همینه، بیشتر از این که نیست. اما در اینجا با ورود استاد به احترام کلاس، با ورود استاد چی میشه؟ صلوات میفرستن و شروع کلاس با صلواته و تیمون کلاس به صلواته. و واقعا هر چی هم که ما داریم از همین صلوات ها و همین برکت این صلوات هاست. و شما الحمدلله همتون استادید و مدرسید و منبرش هم از من بهتر رفته اید و میدانید که اخسر الادعیه، اخسر الادعیه، امتن الادعیه، افضل الادعیه چیه؟ صلوات بر محمد و آل
محمد.
انشاءالله خداوند توفیق این رو بده که در قیامت با اولیاء الله و بالاخص با ائمه اطهار پیغمبر مکرم اسلام محشور بشیم. یعنی امیدمونم به همینه دیگه، و الله با این عملهایی که ماها انجام میدیم، با این طاعات و عباداتی که ماها انجام میدیم، اگر نفس خودمونم قاضی قرار بدن فکر میکنم نمره مثبتی نفسمونم به خودمون اگر انصاف رو بخواد رعایت کنه نره. اون رحمانیت و اون شفاعت و همراهی با اونها انشاءالله دست همه ماها رو بگیره با امید. در ادامه بحث بعد از این که وجوه مختلفه درباره مراد از کلمه ما قبله در حدیث الاسلام و یجب و ما قبله را مطرح کردیم، عرض میکنیم که باید بررسی شود و ببینیم آیا مراد از کلمه مای موصوله در ما قبله تمامی این اموری است که در جلسه قبل مورد اشاره قرار گرفت، یا فقط شامل بعضی از این امور دون بعض می شود. اما در خصوص آثاری که مترتب بر عدم الاسلام می باشد، به نظر تحقیقی این حدیث در مقام بیان محو و قطع این امور نیست، چون محو کفر شکی نیست که از آثار اسلام آوردن است. احکامی هم که برای کفر است با انتفاع کفر منتفی می شود، و در حقیقت می توانیم بگوییم آثار مترتبه بر عدم اسلام که عبارت بود از کفر و بعضی از آثار تابع نفس کفر محو قطع و از میان رفتن آنها با اسلام آوردن شخص امری واضح و روشن است و نیازی به بیان ندارد، لذا نمیتواند مراد از ما قبله در این حدیث شریف این امور باشه. و اما در خصوص عقوبات اخرویه مترتب بر ترک واجبات و انجام محرمات، به نظر می رسد که این حدیث و بلکه قاعده جب شامل آن می شود و بلکه می توانیم بگوییم قدر متیقن مدلول آیه شریفی قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، و همینطور قدر متیقن از مای موصوله در ما کان قبله عقوبات و اخرویه است که برای کفار مکلف به فروغ ثابت شده است و عفو اونها و به تعبیری محو اونها به صورت امتنانی و عفو امری امکان پذیر و ممکن می باشد. لذا مانعی ما نمی بینیم از این که قاعده جب و این حدیث شامل آثار اخرویه ترک واجبات و فعل محرمات توسط کافر بشه. اما اختصاص نداره، شمول رو هست اما اختصاص نیست. و اما در خصوص احکام و آثار جزائیه عرض می کنیم همون سخنی که درباره عقوبات و اخرویه مطرح می شود درباره احکام و آثار جزائیه هم مطرح است. لذا بعد از اون که کافر مسلمان شد با اسلامی که می آورد اون احکام و آثار جزائی هم که طبعا قابلیت عفو دارد، قابلیت بخشش دارد، مرتفع می شود. دلیلی که برای این مطلب مطرح کردیم، گفته ایم اولا اطلاق کلمه ما قد سلف است، یغفر ما قد سلف، عفو می شود اون چه گذشته، و این ما قد سلف شامل می شود هر آن چرا که قابل عفو باشد، و از جمله امور قابل عفو اون احکام و آثار جزایی است.
احکامش برطرف چه نمیشه که؟
بله؟
احکامش برطرف نمیشه.
نه, نه حد برداشته میشه دیگه، حد حکمه، تعذیر حکمه.
آثارش منظور میشه آثار عقوبتش مثلا.
نه اینکه او حکم که در اسلام باقیه، ما کار نداریم. میگیم در واقع حد برداشته میشه، تعذیر برداشته میشه. اینها چیزهایی است که خداوند متعال حکم با آنها کرده. نه اینکه حکم حد بعد از اینکه عمل بکنه بازم برداشته بشه که. نسخ که نمیشه که، از بین نمیره.
نه اصلا نسخ نیست. اصلا اینکه هیچ کافری که چه
بود
ظلمی چه فریقی کرده، یه کسی را به قتل رسانده، یه کار را انجام داده، الان مسلمان شده با اسلام او، یعنی قصاص برطرف میشه.
بله.
اصلا اینه چه کافر اینچی در زمان کفرش،
بله،
یه قتل را انجام داده، قتل مسلمانی را انجام داده، الان مسلمان شده، یه قصاص از او برداشته.
بله، طبق قاعده برداشته میشه، مگه اینکه دلیل برخلاف بیاره.
خب این آیا خلاف خود اون آیات نیست که دلالت برای این داره چه ولکن فی قصاص حیات
خب. بله بله در همون زمان خودش باید اجرا میشد.
خب نه، این چه دلالت برای این نداره چه فقط مثلا چیزای چهیفری فقط
ما نگفتیم ها، ما میگیم اینا هم برداشته میشه.
خب درسته، میخوام بگم این آیه شمولیت داره، عمومیت داره، استیعاب داره.
خب درست، ما هم همینو میگیم دیگه.
خب به چه دلیل شما این دلیل چجوری میتونه چه این آیه رو تخصیص خواهد بزن بگیم چه نه اینجا مثلا
لکم در اونجا میگیم آقا لکم مخاطبش کیه؟ نکم مخاطب این در واقع میگه لکمی که در اینجا بالفعل ثابته، ببینید درسته شامل کفارم میشه، نهایتا قائد جب حاکمه بر اونهاست. چرا؟ به خاطر اینکه در این امتنانه، امتنانن از اینها این حکم برداشته میشه، این عفو شاملشون میشه. مگه در عفو عمومی که نسبت به مجرمین حال حاضر یه حاکم صادر میکنه این حکم حکم حاکم نیست؟
خب
به معنای این نیست که حکمش باید داشته
شد. مجرمین مملکتی ایدون یه قاعده سلطانی دارن، یه چی حالا آقایم برم جبه پذیرین دارن. یک دو، اگر اومده باشن به شعب و اشخاص ضرر وارد کرده باشن خاچه چی دارن بیدن عفوشون بکنه؟ اگر چیزی بیاد واقعا فرقیه بیدن در
خب حالا ببینید در بحث قصاص میرسیم، ما در بحث قصاص اینها میرسیم که اینها حقوق الناس. اگر ما بیام بگیم فقط حقوق الناس اینها، در حقوق الناس رفع نمیشه. اما اگر نه بگیم عمن از حقوق الناس و حقوق الله نسبت به حقوق اللهی برطرف شه، حقوق الناسشون بزنه، اونو میگیم، اونو عرض خواهیم که اونو در واقع احکام وضعیه است که برای اونها ثابته که اونها به جای خود باقی میمونن. علاوه بر اطلاق ما قد سلف، سیره نبوی هم این مسئله رو تأیید میکنه. اون چه خلاف امتنان باشه بر نمیداره. نکته جالب در اینجا ما متذکر شدیم، یعنی در جایی که حقی از کسی ضایع میشه این خلاف الامتنانه، چون خلاف الامتنان عرضم کردیم اینها رو شامل نمیشه. علاوه بر این سیره نبوی هم این مسئله رو تأیید میکند، چون با مطالعه در ممشای پیغمبر مکرم اسلام در صدر اسلام ملاحظه می کنیم که رسول مکرم اسلام بعد از این که اشخاص به اسلام می گرویدن حدود و تعذیراتی را که برای اونها در حال کفر ثابت شده بود اجرا نکرد، و یا ما موردی نداریم که ثابت کند که پیغمبر مکرم اسلام بعد از اینکه اشخاص به اسلام گرویدن حدی را که برای اینها ثابت شده بود، تعذیری را که برای اینها ثابت شده بود اجرا کرده باشد. حالا شاید بگید آقا مثلا این ثابت نشده، اینه که شما الان اشاره فرمودید، اینا رو معید میاره. ما خیلی با وجود این که ما قد سلب مطلق هست خیلی نیاز به این پیدا نمیکنه، اما در خصوص اشخاصی که اطلاق حدیث رو نفی میکنن با این مشکل ممکنه مواجه بشه.
در اشخاص هم هست در اتفاق هم پیانبر حضور رو فضایی نکرد، نمونش قابل حمزه بود که وقتی که مصیبت شده حضرت فرمود از من دور شو، میبینم تو رو ببینم
خب.
ولی تو
عفوی، حالا اون ممکنه عفو خاص باشه مثلا، کسی ممکنه این تصور رو داشته باشه که چون نه ممکنه چون ولی محسوب میشده حق قصاص به عهده مثلا پیغمبر محسوب میشده، خب حالا شاید اجازه داده باشه با وجود پیغمبر همسرش مثلا به اون واگذار کرده باشه. نه من میخوام بگم یعنی ممکنه اونجا کسی این قول تو وارد بکنه که اون به صورت خاص خود پیغمبر عفو کرد، ممکنه اینو بگم، البته نمیخوام بگم حتما تثبیت کنه، اما ممکنه این اشکال رو کسی وارد کنه. و اما در خصوص عباداتی که چنانچه ترک شود باید تدارک گردن، باز می توانیم بگوییم اطلاق حدیث جب شامل این می شود. علاوه بر این که سیره نبوی هم همین مطلب رو تأیید می کند، چون در هیچ روایتی و یا کتاب تاریخی نقل نشده است که پیامبر مکرم اسلام به کفار امر می نمود که بعد از این که اسلام می آورند نمازهایی را که از آنها فوت شده، روزه هایی که از آنها فوت شده باید اغزمافات کنند، یا حجی را که انجام نداده و بر آنها مستقر شده باید انجام بدن، البته به صورتی که استطاعتشون ظاهر شده باشه. و اما در خصوص واجبات شرطیه مثل طهارت عن الحدث والخبث که برای شرط برای یک واجب دیگه هست، فرق نمی کنه وضو شرط صحت که دیگه قطعا چیزه، وجوب هم میگیره بله. که شارع مقدس اینها را شرط مثل صلاة، طواف و امثالهم قرار داده، علی ظاهر این واجبات با اسلام کافر مرتفع نمی شود، لذا اگر در حال کفر لباس یا بدن او متلوث به نجاستی شده باشد و یا عملی را که ناقض حدث است انجام داده باشد بعد از اسلام آثار اونها باقی مونده و بر شخص واجب است اقدام به انجام اموری نماید که با انجام اونها نجاست مرتفع شده و طهارت حاصل می شود، لذا اگر در حال کفر جنب بوده است لازم است بعدن غسل به نمایم. بله حالا عرض بکنیم باشه درسته، انما الکلام در وجه عدم ارتفاع این واجبات با اسلام کافر است. چرا؟ الان شبه میکنن، سوال میکنن، میگن آقا چه فرقی کرد بین این واجبات مقدماتی و واجبات اصلیه که اونها مرتفع میشه اما اینها آثارش به جای خود باقی میماند و باید حتما اقدام به انجام اونها بنماید تا بتواند وارد در نماز بشود، فردی که جنوب شده حتما باید قصر بکند تا بتواند وارد در نماز شود، وجه عدم ارتفاع اینها چیه؟ چون علی ظاهر همونطوری که اون احکام مرتفع میشه باید اینها هم چی؟ مرتفع بشه، همونطوری که اسلام میاد وجوب نماز را و این واجب نماز را وجوب قضاء نماز را از او برمیدارد، خب اینها را برداره. بله؟ نه نیست دیگه که خلاف امتنان هم مثلا باشه، درسته. عرض میکنیم اعظم فقها ها در دلیل عدم ارتفاع این واجبات با اسلام کافر وجوهی را ذکر کردن. وجه اول وجهی است که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک الافهام مطرح کردند. ایشون می‌فرماید اساساً اموری را که شخص کافر در حال کفر مرتکب می‌شود و در اسلام به عنوان اسباب مؤثر در یک سری مسببات شناخته می شوند، از اسباب مؤثر در اون مسببات در حالت کفر نیستن. و زمانی مؤثر در اون مسببات هستن که کفر را کنار گذاشته و مسلمان بشن. لذا کافری که بول نموده یا جنوب شده است در حال کفر، این موجب می شود که به مجرد این که مسلمان شد، اون اسباب آثار خودش را بگذارد، سببیت خودش را بگذارد. یعنی در حال کفر سببیت ندارند، اما به مجرد این که مسلمان شد اون بول مؤثر در لزوم رفع نجاست، اون جنوب مؤثر در لزوم غسل می باشد. خب نه، این که همون جا میخوام به هر حال بار بود دیگه. ما که
میگم التزام از الان میاد، التزام به این که ملزم باشه، چهارش میخواد که مسلمان شد باید برای نماز بدنش پاک باشد.
درست.
اگر جنوب شده باید تمیز بشود. یه احکام اسلام گفتگی بشود.
خب این حرف ایشون اینه، میگه آقا ببینید بول، جنابت و امثالهم مؤثریتشون مشروط به این است که در اسلام فرد آورده باشه. حالا میخواد خودشون در زمان کفر واقع شده باشن یا در بعد از کفر واقع شده باشن، این در زمان اسلام باشن. اما تا زمانی که مسلمان نشده این اثر ندارد، آثارش منتفیست. لذاست که فرد اگر در حال کفر جنوب شد، بول کرد، مسلمان شد، اثرش در اسلام چی میشه؟ در زمانی که مسلمان میشه ظاهر میشه. حالا چرا میدونه؟ نه ایشون جمله کسان است که قائل به تکلیفه. میفرمد ببینید اینا اسبابه. اصلا میگن ایشون میفرمد ما کار به وجوبش نداریم اصلا. ببینید اول باید سببیت پیدا بکنه تا وجوب بر عهده فرد بیاد. در زمان کفر عقیمن این اسباب. ببینید بول عقیمه نسبت به این که این اثر رو بذاره، جنابت عقیمه نسبت به این که اثر رو بگذاره. حالا فرمایش ایشون رو میگیم اینا. آره بله. ولی چرا میگه مکلف به فروع هستن، اما اینا آثارشون برایشون مترتب نیست. دقیق فرمودید؟ یعنی آثار خدمت شما عرض بشه جنابت بر این در حال کفر مترتب نیست. حالا کلام ایشون بگیم. بله. و بر این اساس ایشون میفرماید، مرحوم شهید میفرماید، بر این اساس غسل و وضو قبل از اسلام بر کافر واجب نمیشود تا بگوییم کلمه ما قبله شامل اون شده و الاسلام یجب. عبارت مرحوم شهید در مثال اینه: انه یمکن ان یقال، ممکن است در پاسخ به این سوال که بعضی سوال کنن وجه عدم ارتفاع در این موارد چیه، این گفته شود که ان یقال علا هذا یحکم عند الاسلام، یحکم عن عند الاسلام به سقوط وجوب القسل انه ان کان فی غیر عبادت مشروطه به. بعد میاد چی میگه؟ اینجا مهمه. لان الوجوب من باب خطاب وضع الشرع ثم اذا دخل وقتها او کان حاصلا وقت الاسلام حکم علیه به وجوب القسل اعمالا لسبب المتقدم. سبب اونجا آمده. این عبارت رو من تون میگم، میتونید بعدا عبارت رو بگید. آره بنویس برای اون من تون میخونم اینا. بله. کما لو اجنب السبیب الجماع فانه یجب علیه الغسل بعد البلوغ فی وقت العباده. یعنی تمام کلام ایشون این است که این امور اذا تحقق فی حال الکفر لم یسبب، یعنی سببیت ندارن، شرط سببیتشون این است که فرد اسلام بیاورد. اگر اسلام آورد، اون سببی که در اونجا محقق شده مؤثر است در وجوب غسل، در وجوب رفع نجاست. درست.
اگه مختصی را برداره یعنی تعلق یک شیء مذکور موضوعی نیست تا خوب خواست باشه بیاد،
یعنی اشکال مقاید بکنید
میشون از اینه که از وقتی دیگه یا خالی نیست یا بگیم که الان تو بخش همین سبی مسلمان سبی مختصی موجود هست منتا شارع مقدس تنجز و غصب را که یکی بلفه در همون تنجز پیدا کنه وجود بلفه باشه باید بالغ شه، بالغ بشه اون مختصی مؤثر واقع میشه. حالا تو بحث کفر همینه، این کافر در این کفر مقتضی بود یعنی همین ایشون جنوب شد مقتضی یا موجود است یا مقتضی موجود نیست. اگر مقتضی موجود نباشد که معلوم است که ایشون دیگه بعدش که میشه گفت که حالا که ایشون کافر مسلمان شد شارع مقدس مقتضی رو از نور ایجاد میفرماید بعد حکم بر او میاد. این کشف میکنه که اگر ما خواستش بگیم که اسلام میاد غسل جنابت واجب میشه بعد از
یعنی رفع نمیکنه بگیم،
یعنی مقتضی موجود بوده، مقتضی موجود بوده مونجا مونتا چون کافر است کفر مانع از تأثیر مقتضی میشه.
همین دلیل میخواد اتفاق
مونتا از من اینه که اگر اینی بگی
همین دلیل میخواد
اون موقع حدیث نجم مقتضی ما در داره.
بله
حالا چه این بس یک سوال هم دار بدار نفع اثبات یا مقتضی موجود هست یا موجود نیست. اگر بگیم مقتضی موجود نیست حدیث جد این بر نمیداره در باید سالا به موضوع اصلا چیز نیست که برداره. اگه دیگه مقتضی موجود است حدیث جواب برداره.
به تعبیر دیگه بگید حالا جواب که خودم آمدیم ببین این برمیگرده ببینید شما یا اینها سببیت دارن یا نه از دوال خارج نیست دیگه، یا شما باید بگید سبب
نه احقیل نه ارزم نیست چون احقیل ارزم نیست. اگه بگید سبب ظهور سبب یعنی توش مفادش تأثیر خارجه اون موقع نمیشه انوان سبب سر کنه تأثیر ازش بگیری.
خب حرف همین
کسر انکسار خب. اما تو مقتضی توش طلب و اقتضا خارجه بگه میشه تأثیر ازش سر کرد چون مانع هست، اما اگه سبب باشه سبب توش هیست تأثیر خارجه.
خب مانعیت اون وقت دیگه نیاز به اثبات داره، حرف اینه که از قاعده جب ما نمیتونیم اینه استفاده کنیم.
اگر بندگی کسی بگه آقا اگر کسی بگه مثل عنوان سبب صادق هست اما سبب مؤثر نیست
شما ببینید در همون بالغی رو که شما مطرح فرمودید اعمالی را که این فرد انجام میده، حالا بحث طهارت و غیر ذالک رو بذاریم کلا دارم میگم که سببیت برای یک سری امور شرعی دارن، سببیتشون بلا فاصله حاصل میشه، نهایتا مهلتی برای عدم عمل تا بعد از بلوغ داده میشه. این نیست که مثلا محقق نیست. اگر اینها محقق شدن و سببیتشون محفوظه در همون زمان کمان که شما میگید سببیت چی؟ محفوظه، پس باید آثارم برش مترتب بشه. اگر بگید که نه سببیت وجود نداره اون یک نکته دیگه است که شما من نفیش نمی کنید. خب حالا ما به این صورت جواب داده ایم، اما پاسخ فرمایشه یعنی در واقع نقد فرمایش مرحوم شهید به این است که اون چرا که شهید در اینجا مطرح می فرماید با قول به اشتراک کفار مع المسلمین فی جمیع احکام الاسلام تنافی دارد، چون بر اساس قاعده اشتراک کفار مع المسلمین فی جمیع الاحکام هر کافری با هر مسلمانی در تمام احکام تکلیفی و وضعی مشترک هستند و شکی نیست که وقتی کافر مکلف شد به مثل نمازی که در آن طهارت شرط است، طبعا مکلف به تحصیل طهارت که متوقف بر انجام مثل وضوء و غسل و تیمم هست می باشد. هرچند ممکن است به دلیل عدم امکان تمشی قصد قربت بالفعل قادر بر انجام صحیح آن در خارج نباشد، و به تعبیری دیگر بگوییم که یا اموری مثل بول، جنابت و امثالهم سببیتشون برای وجوب غسل، وجوب ازاله نجاست و امثالهم در حالت کفر محفوظ و موجود است، که در این صورت طبعا آثار این اسباب لا محاله بر آن مترتب می شود، و یا این که می گوییم موجود نیست، که اگر بگوییم وجود ندارد با قاعده اشتراک الکفار مع المسلمین تنافی دارد. بله اون خب قبول نداشته باشه یک نقطه دیگه، ولی مرحوم شهید قبول داره. که بگیم قاعده اشتراک رو، بله خب دیگه در این حال ثابت نشده تا جب به صورت بگیره دیگه. وقتی ما بگیم آقا اشتراک ندارن، وجوب به سراغشون نیامده، تا بگیم قاعده جب اونو برش میداره، بر میداره.
نه همین مرحوم شهید قبول میکنیم برفرض سبب
نه نمیتونه، نه 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 نمیتونه نه نه نمیشه به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اونجا هم دیگه اصل سبب نیست دیگه. وقتی اصل سبب در کار نبود، عدم الارتفاع معنا نداره.
در واقع جواب از طرف جناب شهید
اینه که
این
طرف شما به مبناش سازگار احسنتون. این یک فرمایش ما چرا؟
با من مخالفش هم سازگار نداره.
حتی اگر این مبنا را نپذیرم باید بگه سببیت نداره. ها دیگه، یعنی سببیت اینها برای کافر ثابت نیست. اگرم ثابت نباشه باز هم معنا نداره در ما نهنفی عدم ارتفاع. نه دیگه، وقتی سببیتش از بین ببرید چه جور ارتفاع موجود
نیست؟
نه دیگه، ببینید سببیتشو بردارید شما بگید چیه؟
مختصیص.
خب
یعنی جنابت ارتفاع دارد،
اقتضای غیر تسبیبی یعنی داره،
اقتضا داره، اما که مؤثر است
بر اسلام. ممکنه اینو حرف گفته بشه که بگیم آقا مقتضی هست اما مقتضی علی و سببیتی چی؟ نیست. یعنی استعداد رو داره، فعلیت تأثیرش در بعد از بلوغ، اما خب اون نیاز به اثبات داره، واقعا نیاز به اثبات داره.
لازمه دارید که انشام با مختلف فرو هستن از طرفی داریم، وقتی این اسلام میاره موقع
تمام این حاله
جب
چه سببیت جنوب بودنش رو
برمیدونیم.
خب نه این سببیت برداشته شده
یک دفعه این نجس
میشه. بله
وقتی که اسلام آمون این کافر وقتی اسلام آمون جنوب بود، اسلام آمون این حاله جب این سببیت جنوب بودن رو برمیدونیم،
این رفع میکنه، نمید اثبات میکنه که اثبات باز مثلا سببیتش بعد از اسلام بکنه.
لازمه فرمان شریف رو میگم، بعد وقت موقع نماز شد این شخص باید بره غسل کنه.
خب چرا؟ چرا بره؟ در حالی که قبلا سببیت نداشتن. خب فرمایش شهید همینه دیگه، فرمایش شهید اینه که سببیت اینها در اون زمان بوده، اما یعنی در واقع به این معنا بگیم در اون زمان بوده، وجود داشته، ستسبیبشون متفرع بر اسلامه. یعنی وقتی که اسلام بیاورن اون سببیت پیدا میکنه. عرض ما اینه که این با اون قاعده اشتراک الکفار مع المسلمین کاملا تنافی داره. این یک راهکار. راهکار دوم محقق ثانی مطرح میکنن باز برای بله خیلی گرم شد آقا، بعد کرونا باید بیاد در حال کم کم به اینجا چون خیلی گرمه یا گرما چیز رو این شد. خب حالا راهکار دوم آقای محقق ثانی است که فردا انشاءالله الحمدلله رب العالمین.
در مبدا در صوره جامعه منتقی بفرمودنم که بفرمان مختصی هست منتقی چیزی، خب اونجا مختصی انشاء باید باشه، بلی فعلیت داشته باشه، اینجا آخر انشایی را